میشه جامع از داد جمع شعر و شور است.
تمام انبیاء الهی میشن اولین مبلغین ولایت مولا امیرالمومنین سلام الله و سلام.
نزدیک از رگ گردن و از اوصاف دور است.
اولادشون توسط علما و با خود علما چیکار میکنه؟ علما هم که کار به لباس نداره دیگه، قاعدتا
شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. عرایز ما در رابطه با عرفان حقیقی اهل بیت بود و مطالبی رو عرض کردیم و رسیدیم تا به عوامل موعظه. سومیشو عرض کردیم، تذکر بود، متذکر شدن که به واسطه یه سری چیزایی میشد حالت تذکر در ما به وجود بیاد. یکیش با همون ذکره، چون اصلش اون جریان تذکر قلبیه. یکیش به واسطه ذکر زبانی است که ذکر زبانی موجب تذکر قلبیه ما میشه. یکی از موارد که حالا همش بر آیات قرآن، نماز بود که موجب تذکر بر ما میشد. یکیش قرآن بود که موجب تذکر می شد، که البته اینا بعضیش مقدمه دارد. یعنی مثلا قرآن اگر بناست به عنوان تذکره برای ما قرار بگیرد و چیزی که موجب تذکر ما بشود، تذکرتون للمتقینه، مقدمش ما باید تقوا داشته باشیم تا قرآن موجب تذکر ما بشه. همطور که خودن للمتقینم هست، تو جریان هدایتش هم برای همه نیست، برای بعضی ها ولا یزید الظالمین الا خساراست، یعنی ضرر تازه داره، نه مفید نیست بلکه ضررم داره. حالا تو جریان تذکرم برای متقین، البته اینا بعضیش مقدمش این چنین است. یکی از موارد دیگر نعمت‌های الهی بود که اینا باعث تذکر ما میشه. یکی دیگه از موارد سختی هایی بود که به ما میرسه، مشکلاتی که به وجود میاد، انواع و اقسام، حالا مریضیه، قحطیه، گرونیه، نمیدونم انواع و اقسام چیزایی ناست که موجب تذکر بر ما میشه، که البته خب طبیعتاً تمام اینها جریان زیر مجموعه اون عبارت مولا امیرالمومنینه که الا فی ایام دهرکم نفحات، یعنی اینا وسیله تذکر هست، ولی خب برای کسی که متذکر بشه ده ازش استفاده کنه، اگر نه که خب نماز همه اون وای میسته میخونی، میشه باعث تذکر باشد برای ما، میشه باعث تذکر نباشه، اون دیگه بستگی به خودمون دارد که این وسیله را ازش درست استفاده بکنیم یا نکنیم. حالا این حال سختی هاوم یکی از مهمترین نشست که باعث تذکر ما بشه یا نشه. بعد یکی هم آخرین موردش بود که گفتیم علم به تاریخ گذشتگان، با این همه آیات و روایاتی که خداوند تبارک و تعالی با انواع و اقسام عبارات می فرماد، به خصوص تو عبارات مختلف سیروف الارض و ما اشبهش، که همش اینا باعث تذکر باید باشه، که خداوند به عنوان تذکر بیان میکنه علم تاریخ گذشتگان. یه مورد دیگری که در آیات قرآن آمده، جدای از خود قرآن به طور خاص که برای تذکر است، همه یه چیزاش باعث تذکره، به طور خاص خداوند می‌فرماد مثالایی که تو قرآن زدم، مثالای قرآن به طور خاص تذکره. یعنی اگر هم شما حالا رو هیچ چی توجه نمی‌کنید تو قرآن، خدا به ما می‌فرماد رو مثالایی که من می‌زنم کار کن. خود این بحث یه بحث مهمی است. مثال های قرآن کتاب زیادی هم دربارش نوشته شده و بسیار بحث زیبایی هم برای منبر هست که اگر کسی درست ازش استفاده کنه خودش میشه میشه از شاید قطعا یک ماه منبری پربار. علی حال خداوند در آیه 25 سوره ابراهیم علیه السلام میفرماد و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. به طور خاص ما مثال قرآنی رو برای اینا قرار دادیم برای تذکر. و عجیب هم هست که تا واردش بشیم میبینیم از انواع و اقسام چیزا خدا مثال زده. کلن دو بخش پیدا میکنه، یه خیر یه شر، مثال های خوب مثال های بد، مثال های مثبت به عبارتی مثال های منفی. و بعد تو هر کدومش هم وارد بشیم دیگه، شعبه های مختلف انواع و اقسام، از انسان ها مثال میزنه خدا و از حیوانات مثال میزنه خدا و از زمین و غیر ذالک مثال میزنه، انواع و اقسام مثال هایی که برای ما خداوند قرار داده و باید ازش استفاده کرد. یکی دیگه از موارد، شاید آخرین موردی باشد که حالا تو این زمینه عرض میکنیم، یادآوری عذابای الهی. اینا هم باعث تذکر بر آدم هست. اگرچه امروزی ها اینایی که به خصوص یه حالات عرفانی خاصی بلند درست شده، اسم نمیخوام بیارم، اینایی که میان کلن آیات عذاب و روایاتی در این باره و همه رو میخوان یه جوری توجیه کنند و همه رو گل و بلبل نشون بدن که هیچ مشکلی نی. حالا کار خداست که تو همین چند سال اخیر که اینا خیلی دارن خلاصه فعالیت میکنن راجع به این اعتقاد که میخوان جا بندازن، و باید لطف خدا این برنامه زندگی پس از زندگی پیش بیاد. کسایی که رفتن اون برای دیدند و برگشتن دیگه که نشد منکرش بشی، چون مسلمون و کافر و نمیدونم متدین و غیر متدین دیگه انواع و اقسام آدم ها توی اینا هستن دیگه، و بیان نقل کنن و نشدم این کار کنی که نه بابا طرف بردار نیست و اون طرف عذاب هست، شوخی بردارم نیست عذابش. الهی حال یاداوری عذاب الهی موجبه تذکر ما میشه. در سوره طه آیه 113 هم خداوند میفرمایند که و کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. که با این تیکه آخرش من کار دارم، اون تیکه که لعلهم یتقون شو خیلی خوب بحث تقوا پیش میاد، بلکه تقوا پیش کنن. میفرماد یا حداقل باعث یه تذکری براشون، اگه دست بردار نیستن اقلا یه تکونیشون بده، یه تذکری براشون بشه. او یحدث لهم ذکرا 113 تاها. این بحث تا اینجا پس ناشد اسباب تذکر. خیلی خوب، اسباب تذکر خدا همیشه برای ما قرار داده. چه کسی میتواند از این اسباب تذکر استفاده کند؟ این بحثی بعدی ماست. گاهی اوقات میشه این مثال رو، تذکراتی که خدا برای ما قرار داده و وسائلی که باعث تذکر ما بشه یه نوع از رحمت الهیه. این مثال رو همیشه پدر من میزدن، مثال زیبایی هم هست که نمیدونم تو این بحث ما هم پیش اومده یعنی ظاهرن اینگار یه بار پیش اومده، عرض کردم به مناسبت دیگری، که این یه نوع رحمت الهیه. باران یکی از مصادیق اصلی رحمت خدا و مثال تا میخوان بزنن رحمت را به مثال باران میار. باران دارد میاد، ما رفتیم تو حیات منزل، سه تا ظرف هم داری، یه ظرف را صاف میذاری، یه ظرف را کج میذاری، یه ظرف را وارونه میذاری. آیا باران آمدنش فرق میکنه رو این ظرفا؟ نه، یکیش پر آب میشه، یکیش یه مقدار آب توش قرار میگیره، یکیش هم یه خال آب توش نمیره. مشکل اساسی از کیه؟ از ظرف. رحمت الهی که یکیش حالا این تذکراته، خدا بر همه قرآن قرار داده و چیزایی که تو قرآن مطالب که فرمونده ما تمام مطالب از قرآن گفتیم. اما تا و نباشد ظرفی ما کج باشد یا وارونه باشه، مشکل از ماست. حالا کیا ظرفشون صافه آن رحمت میگیرند که اگر خدا ناکرده ما جزبشون نیستیم این گروه ها را، یه مقدار حواس جمع کنیم که این رحمت الهی در ظرف وجودی ما بیاد و انشالله اثر خودش را بگذاره. باز در آیات قرآن ما میبینیم خداوند تبارک و تعالی این موارد رو بیان میکنه. از اون جمله شاید اولیشو باید این مورد رو عرض کرد که اینا باعث تذکره برای انسان مؤمن. ایمان درجات داره، یه اعتقاد اولیه‌ای بالاخره لازم داره برای اینکه اون تذکرات رو آدم اثر بگذاره. یه ایمان اولیه، یه اعتقاد اولیه، اگر چه این اعتقاد اولیه در حد این باشه، میریم سر مثال امام صادق جریان غرق شدن، این که تعدلت به یه جای بند همون خداست، حداقل این تب فطرت و وجدانه روش پوشیده نشده باشه تنو، این احتیاج داره من که این تذکرات روش اثر بگذاره. این آدم هرچه حالا ایمان بیشتر، تذکرات تأثیرش بیشتر، که خداوند هم آیه معروفه و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، خدا میفرماد تذکرایی که میدی تو انواع و اقسامش اینا برای مؤمنین مفیده حتما. زاریات 55. یکی دیگه از گروه هایی که تذکرشون تأثیرگذار متقینن، همینی که حالا به موردی اشاره کردیم قبلا، تو سوره حاقه انه لتذکرتون للمتقین، متقین میتونن تذکرات الهی رو دریافت کنن، ظرفشون آماده دریافت. گروه سوم، یعنی اینا همیشه هم که من میگم گروه سوم طبیعتا مؤمنه متقیه چنینه، اینا هم تو یکی صفات همش جمع میشه روی نفر. سوم این چیزی که موجب میشه ما تذکرات رو قبول کنیم، خدا میفرماد اولل الباب تذکرات رو قبول میکنه و ما یتذکروا الا اولل الباب، تو سوره آل عمران آیه 7. کسانی که اولل الباب، فورا ما میگیم صاحبان عقل، این فرق داره، یه مقداری باید روش دقت کرد. اولوالالباب یه گروه خاصن، صاحبان عقل به تنهایی نیستن، بلکه شاید راحت ترین تفسیر برای اولوالالباب کسانی باشد که از عقلشون استفاده میکنن. عقل همه دارن، استفاده کردنش و اینکه نگذره، چون دوتا چیزی که مقابل همه تو جریان عقل، در مقابلش هوای نفسانیست، هوا و عقل نامقابل همه. یه دی عقل دارن، آقا دکتره خودش با هزار یک دلیل برای شما ثابت میکنه که سیگار کشیدن ضرر داره، خودش میکشه. عقل نداره چرا؟ ولی هواش غالبه. و قصاله هاز تو مورد خودمون، خودی بنده که نشستم این حرف رو برای شما دارم میزنه، متاسفانه اونجا که هوا غالب بشه دیگه. اولوالالباب پس کسانی هن که از عقلشون استفاده میکنن، آدمایی که از عقلشون استفاده میکنن تذکرات براشون مفید اثر روشون میگذاره. دیگر خداوند میفرماد اهل خشیت، باز دوباره همینطور اینا داره بیشتر میشه، ده قدرتش بیشتر میشه، تذکرات بیشتر تأثیر میگذاره. سوره طه آیه 3 میفرماد، حالا میرسیم به اینجا که الا تذکرتن لمن یخشا، تذکر است برای اهل خشیت، برای کسایی که حساب ببرن از برنامه خدا، که بابا خدا همینطوری ما رو بیافرینه رها کند که نیست، بالاخره یه جوری میشه نیست، نه حساب کتاب باشه، حساب کتابی دقیقه خشیت داشته باشد. یه پله میره بالاتر، باز دوباره کسانی که دائما در حال انابن، انابه یعنی بازگشت، اونم بازگشتی که همراه با یه حالت التماس کردن قلبی، حالا یا میکشد به گریه کردن اینا یا نمیکشد، ولی قلبن همیتو دائما رجوع کردن به خداوند تبارک و تعالی که خداوند چند تا پیامبران الهی، حالا حداقل حضرت ابراهیم علیه السلام رو یادمه که به عنوان منیب ازشون یاد میکنه، کسایی که دائما با خدا تو قلب خودشون حرف زنن، خدایا منه به خدا نگذار، اگه با هم بگذارید چنین، همینطوری حالت دائما ارتباط برقرار کردنه. و ما یتذکر الا من ینیب، سوره غافر یا مؤمن آیه 13 هم. بله. وقت این 5 مرحله هرچه عرض کردم دوباره تذکرن، هرچه به مرحله بالاتر وارد بشیم دریافت این کاسه یه صاف تر میشه و دریافت تذکر الهی یا همون رحمت الهی بیشتر خواهد شد. با یه اشاره طرف متذکر میشه. گاهی اوقات باید یه نفر را تکونش بدن تا متذکر شد، حتما یه چوب بزنن تو سرش، یه عذابی برش بیاد تا متذکر بشه. بعضی ها نه، با یه کلمه اون تذکر به وجود میاد براشون. حالا هرچی این صفات بیشتر بشه اون تذکر زودتر اثر میگذاره. در مقابل این بحث تذکر، بحث غفلته. یعنی نقطه مقابل تذکر و یادآوری غافل شدن است. لذا تو بحث تذکر تا وقتی وارد میشیم حتما باید درباره غفلت هم بحث بشه. ظاهرا تو آیات قرآن، حالا در این حدش که در دسترس بود من عرض میکنم، چند تا چیزی که خداوند میفرماد شما ازش غافل ممکنه بشین. اولا یادمون نره اینا مطلب عرض کنم من که مقدمه تمام سلاح هایی که شیطان بر علیه ما به کار میبرد غفلت. یه بحثی یادم اینجا متذکر شدم که مهمترین اسلحه‌ای که شیطان بر علیه ما به کار میبرد عجبه. یادم اینا نظرتون هست؟ گفتم عجب، بعد تکبر، بعد حسد، همین مراحلی که خودی شیطان گذرانده. اون رو که یادمه که عجب را من تشبیه کردم به جریان سم مهلک. حالا مقدمه استفاده کردن شیطان از این اسلحه ها برای ما همش غفلته. یعنی از غفلت ما استفاده می کند. صیدی اون داریم میشیم دیگه. همیشه صید تو حال غفلته که میفته تو تور. تیر، اسلحه، هرچی به کسی کارگر می شود که حواسش نیست تیره دارن برش می زنن. یعنی اگرم می دونه دارن تیره می زنن بازم نمی فهمه دارن از کجا میاد، از بس سرعتش بالاست. لذا تو جریان تیر وقتی که می خوره در عربش میگه چی؟ کلمه اصابه را به کار می بره. اصابت کردن، اصابت کردن تو معناش نهفته است این که یه مرتبه گیر میندازه طرفا، یعنی تا میایی به خودت به جنبی این خورده به هدف و شما ازش غفلت کردن. یعنی نمیشه زیاد روش حساب کنی که بله تیر دارد میاد حالا من میام میبر، این به این راحتی نیست. علی‌حال غفلت مقدمه تمام برنامه های شیطانه بر ما، یعنی قافلمون میکنه تا بعد به انواع و اقسام گناه گرفتارمون کنه. پس بحثش بسیار بسیار مهمه و قابل توجه. از چند تا چیز ما رو قافل میکنه. یک، از ذکر الهی. ببینید کلمه تذکر دقیقا در مقابل غفلت ذکر الهی. آیه 28 سوره کهف، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، که حالا اینجا باز پناه بر خدا بعضی آیات که حالا میخونیم، یکی دیگه شم شاید همه امرو بخونیم، صحبت ما چنین میکنیم است. نه این خود به خود چنین میشود. اقفلنا، نه قفله، کاری کرده که ما خدا هم کرد خودمون رها کند، این قفلت برای ما رخ میدهد و با کلمه اقفل نامیاره خدا. ان ذکرنا، مورد دیگر قفلت، قفلت از آخرته که خدا بیان میکنه و هم ان الاخرت قافلون، سوره رومای هفتم. مورد دیگر قفلت، قفلت ان آیات ناس، که طبیعتا آیات نا بزرگترین آیه الهی حضرت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام. کذبوا به آیاتنا و کانوا عنها غافلین، سوره یونس آیه هفتم. پس از سه تا چیزی که اگر ما غافل بشیم موجب میشه که شیطان پیش بیاد. طبیعتا حواسمون از این سه تا مورد نباید هیچ وقت پرت بشه و غافل بشیم ازش. ذکر و یاد خود خداوند، ذکر و یاد آخرت، ذکر و یاد آیات الهی. حالا یه سری عواملی داره این قفلت. چه کسانی این قفلت از طرف شیطان روشون اثر میگذاره؟ طبیعتا شیطان دامه برای همه پهن میکنه که غافلشون کنه. اما چه کسانی، حالا به عبارتی امروزی من یه مثال بزنم، تو جریان کرونا یادتون هست گفتن یه عده‌ای مریضی های زمینه ای دارن برای کرونا، مثل قند وقتی زودتر مبتلا میشه احسن، یا مثلا میگه امرو هوا آلوده است، اینا که قلبشون ناراحته، اینا گریهشون ناراحته، چن برای همه بده، ولی این گروه ها به خطر نزدیک ترن. تو جریان قفلت هم یه سر گروه ها هستن که اینا خیلی نزدیکتر از غافل شدن، یا کلی براشون خیلی نزدیک است شیطان یه مرتبه کامل غافلشون کنه. اول متکبرین، متکبرین تکبرشون موجب این میشه که شیطان از اسلحه قفلت براشون استفاده کنه، یعنی بهتر شاید بگیم دام قفلت، و حتی تا تو اون دام افتادن از اسلحه‌هاش استفاده میکنه. آیش خیلی آیه جالبیه. این آیه میفرماد خداوند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سأصرف عن آیاتی، روشونو برمیگردن یه عده‌ای از آیات ما، نشانه های ما، کیا یعنی غافل میشن، قفلت فرا میگیره، چنانچه آخری کار میفرماد خداوند، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کسایی که تکبر میکنن روی زمین بغیر الحق. مگه تکبری به حقم داریم که حالا اینا بغیر الحق؟ بله، بعضی موارد ما داریم تو روایات که تکبر کردن اشکالی نداره، یکیش مثلا در مقابل کسی که تکبر میکند، اما خدا میفرماد که یا در مقابل دشمنان اهل بیت، در مقابل دشمنان خدا باید تکبر کرد، اما میفرماد موارد به غیر الحق شما، یعنی اون کسی که به حق داره تکبر میکند خدا را در نظر گرفته و بنابر دستور خدا داره تکبر میکنه، اون طوره نی، اون پس ما اونی که داریم که برای که یا مستقیم به خداوند برمیگرده در مقابل خدا، یا به واسطه در مقابل خداوند برمیگرده. مستقیم که خدا اینو گفتی منم زیر بار نمیرم، قبول نمیکنم. به واسطش اونایی که ما نمیگم حرف خدا رو قبول نمیکنم، اما میگم عقلی من اینطوری میگه. فلان چیزا من خودم به دست آوردم. اصلا توجه به این که حالا خدا به من کمک کرده است تا تونستم این مقام، این مثلا برنامه رو داشته باشم نیست. یعنی خود به خود این تو حالت تکبر واقع شده است که همه را از خودش داره میبینه. این میشه به ناحق ترشم اینه که خداوند، چون این صفت اصلش مال خداست و خوبه، خداوند متکبر است، خودش تعریف خودش که میکنه متکبره. چرا خدا متکبر است و برای او طور نیست، برای ما طوریه؟ چی؟ باریکل مالی خودش. به عبارتی ساده تر، اون هر چی را نسبت بهش تکبر میکند مال خودش، اما هیچی مال خودمون نیست که بخوام بهش بنازی. لذا برای اینکه به ما ثابت کند در مقابل چشم ما از دیگران میگیرد، آخرش هم از خودی ما میگیرد. هر چی که نسبت بهش تکبر میورزیم، از قدرت، قدرتی بدنی، قدرتی مالی، قدرتی نمیدونم ظاهری و آبروی یا مقامی و شکلی ظاهری و صدا و هر چی هست، آخری کار که میشه تابن از ما بمیریم، هیچ چی باقی نمیگذاره تا میرسد به اون جایی که ما جانمونو میگیره خداوند، قدرت بدنمونو میگیره، میفهمیم اون وقت دیگه نمیتونیم حرکت کنیم. قبل اینکه جانمونو بگیره پناهور خدا، زبان گرفته میشه، چشم گرفته میشه، آخرین چیزی که گرفته میشه گوشه، چون تا آخرین لحظه میشنوه. بعد که خب جان گرفته میشه، بعد تا جان بیرون میاد از بدن، که به این بدنی که حالا اونایی که مینازیدن به این بدن پناه بر خدا. یکی از چیزایی که برای غیر مؤمنین حقیقی هست اینه که اون طرف تا میرن مراحل پوسیده شدن بدنشون رو میبینه. روایت داریم دارم عرض میکنم، مؤمن حقیقی را نمیگذارد ببینه تا قصه نخوره، اما غیر مؤمنین میبینن که این بدنی که در مقابل دیگران قرار میدادی، این بدنی که بهش مینازیدی، نمیدونم چنین و چنان، به هر دلیلی این بدن را براش چیزی قائل بودی یا فکر میکردی خودت به اون بدن میشناختی، حالا ببین این لباس دارد میپوسد و هیچ کارش هم نمیتونی بکنی. پناه بر خدا. و این مراحل مراحله عجیب و غریبیه. یه فیلم توی فضا مجازی دو سه سال پیش از این اومد، یه مرد اروپایی رو بعد از حدود به نظرم دو سه هفته اگه اشتباه نکنم یه هفته دو هفته تو جنگل ها به نظرم تو اروپا بود، طور که نشون میداد اینا فکر بودن مرده، ساد دفنش کرده بودن یا دفن شده بود خود به خود، که پناه بر خدا کرم به بدنش افتاده و مقداری از مراحل پوسیده شدنی بدن شروع شده بوده. واقعا وحشت آور، واقعا وحشتناک. پناه بر خدا. علی حال این مراحل خدا به بعضی اون طرف تا میرن از بدنشون نشون میده که به چی مینازیدی، هیچی از خودت نداری، تا میرسد به اون جایی که دستشو بالا کنید بگید که هیچ، هرچه هست تو هستی و بس. میفرماین لوینه تکبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها، هر آیه ای دیدند و نشانه از خدا زیر بار نرفتند. و این یرو سبیل رشد لا یتخذون سبیلا، هر چی راهی درسته بهشون نشون دادن و این که آقا تو پیش رفته تو این راه فایده نداشت. و این یرو سبیل الغی یتخذون سبیلا، هر راهی اشتباهی را در مقابلشون گذاشتن رفتن دنبالش. حالا آب گذاشتن، شراب هم گذاشتن، شراب هم دارید میخورد و قصه الله هاست. لالکه به انهم کذبو به آیاتنا، تمام اینا برگشت دارد به این که آیات و نشانه های خدا را اینا تکذیب کردن و کانو انها غافلین. شروعش از اون جریان تکبره بود و این که نشانه های خدا را نخوان برن زیر بارش، ادامش رسید به اینجا که قفلت اونا را فرا بگیرد و پناه بر خدا. که یکی از بنابراین موانع اصلی برای پیشرفت ما تو جریان عرفان حقیقی اهل بیت قفلته و اولین سببش رو عرض کردیم تکبر. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی محمد.